اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری بر کاروان تجلیل کنندگان 17 سال روز یاد بود از احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی را به دوش گرفت. داعش با نشر یک اعلامیه در رسانه اعماق که مربوط آن گروه می باشد، با تقبل مسئولیت این رویداد، سند و شواهد برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، گفت که 7 کشته و 25 زخمی از محل رویداد به شفاخانه منتقل شده است. اردوی روسیه می گوید 2 جت جنگی F-15 امریکایی بمب‌های فسفورس را بر ولایت دیلزور سوریه پرتاب کردند، اتهامی که ایالات متحده آن را رد می کند. اردوی روسیه اعلام کرد که در این حملات قریه هجین که آخرین سنگر مستحکم داعش در سوریه است هدف قرار داده شد. در نتیجه این حمله چند آتش سوزی رخ داد، اما از تلفات جانی گزارش در دست نیست. یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا با رد این گزارش گفت که در هیچ یک از واحدهای مستقر در منطقه فسفورس سفید موجود نیست. گروه های حقوق بشر نیز می گویند که ائتلاف به رهبری امریکا در جنگ با داعش قبلا هم از فسفورس در سوریه استفاده کرده بود. گروه های بشری علیه استفاده از فسفورس در ساعات مسکونی هشدار داده می گویند این مواد کشنده بوده و تا مغز استخوان انسان را می سوزاند. ایران تأسیسات برای ساختن سنترفیوج های پیشرفته را تکمیل کرد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه با اعلام این موضوع گفت که به دستور آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، یک سالون بسیار پیشرفته ساخت سنترفیوژ های مدرن فعال شده است. آقای صالحی گفت این کار در چارچوکات معامله هسته‌ای با کشورهای غربی انجام شده و قرار است کره های هسته‌ای برای کشتی ها هم روی دست گرفته شود که بین 10 تا 15 سال مراحل آن تکمیل خواهد شد. پلیس فرانسه یک مرد را که 7 نفر را ضرب چاقو در مرکز شهر پاریس زخمی ساخت بازداشت کرد. سازمان فرانسه گفت این حادثه شب یکشنبه رخ داد و کدام نشانه ای از اینکه دهشت افغانی در آن دخیل باشد وجود ندارد. منابع سی فرانسه میگویند 4 تن از مجروحین جراحاتشان شدید است. ادامه اخبار. پلیس روسیه بیش از 800 معترض را که علیه اصلاحات قانون بازنشستگی مظاهره میکردند بازداشت کرد. روز یکشنبه 9 سپتامبر هزاران نفر در 80 شهر روسیه علیه این اصلاحات غیر محبوب به جاده ها بیرون شدند و تصاویر نشان می دهد که پلیس سعی نمود با استفاده از زور آنان را متفرق کند. مظاهرات به دعوت الکسی نوالنی، رهبر مخالفان پوتین که محبوس می باشد، برگزار شد. اما مقام های روسی که اجازه تجمعات را نداده بودند آن را غیر قانونی خواندند. قانون جدید اصلاح شده سن تقاعد را در روسیه که قبلا برای مردان 60 سالگی بود به 65 و سن زنان را که برای تقاعد 55 بود به 60 سالگی تغییر داده است. صدراعظم بنگلادش از جامعه جهانی به شمول بانک انکشافی اسلامی تقاضا کرد که فشارها بر میانمار را برای برگشت مطمئن صدها هزار روهینگیایی که به خاطر سرکوبی اردوی میانمار آن کشور را ترک کرده بودند افزایش بخشند. شیخ حسینه که در مراسم افتتاحیه شعبه منطقوی بانک انکشاف اسلامی در داکا صحبت میکرد گفت با وجود تأثیرات منفی که حضور شمار زیاد از روهینگیایی ها بر منابع محیط زیست و باشندگان بنگلادش گذاشته است، به خاطر انسانیت این مسلمانان را پناه داده است و جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که مراحل برگشت دوباره پناه جویان به میانمار به صورت درست تطبیق شود. بیش از 700 هزار روهینگیایی از ماه آگست سال قبل تا حال داخل بنگلادش شده و در کمپ‌های مهاجرین با وضع بسیار اسفناک زندگی می‌کنند. میانمار و بنگلادش در ماه فوریه به فیصله رسیدند که ظرف 2 ماه برگشت دوباره پناهجویان را آغاز کنند. اما حال که ماه سپتامبر است، هنوز این روند حتی آغاز نشده است. و نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی سویدن نشان می‌دهد که یکی از کشورهای لیبرال اروپایی تصمیم گرفته است به جانب راست تغییر مسیر دهد. به نظر می‌رسد حزب ضد مهاجرت دموکرات سویدن که خواهان خروج از اتحادیه اروپایی و متوقف ساختن آمدن مهاجرین به آن کشور می‌باشد، سومین حزب بزرگ در پارلمان آن کشور خواهد بود. نتایج اولیه نشان می‌دهد که حزب سوسیال دموکرات چپ تا حال 28% آرا را کسب کرده است و تعقیب آن میانه‌روها 19% و حزب ملی‌گرای دموکرات‌های سویدن با کسب 18% آرا در جایگاه سوم قرار دارد. ورود بیش از 163 هزار پناهجو از شرقی میانه، جنوب آسیا و آفریقا به سویدن در سال 2015 باعث چند قطبی شدن رای دهندگان و شکاف سیاسی در این کشور شده و مهاجرت را محور اصلی مبارزات انتخاباتی ساخته است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخیراً وضعیت نابسامان اقتصادی ایران ناشی از وضع تعزیرات بر آن کشور سبب گردیده است تا در جریان 9 ماه اخیر میلادی نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از طریق سرحد وارد هرات گردند. مقامات در هرات میگویند بخاطر جلوگیری از معضلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در هرات، مقامات مسئول و مؤسسات امدادی باید این مهاجرین را با کمک‌های بشردوستانه کافی به محلات اصلی سکونتشان سوق دهند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه غلام جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات را انجام داده است که با سخنان آقای جیلانی در مورد استفاده از ظرفیت‌های مهاجرین در عرصه‌های مختلف آغاز می‌شود. به این مصاحبه با هم گوش می‌دهیم.
بازگشت مهاجرین به افغانستان و هرات دو پهلو داره. یک پهلوی جسمی هست که میتونه از ظرفیت، دانش، توانایی و مهارت مهاجرین در عرصه‌های مختلف از جمله انکشاف و سازی امور اقتصادی استفاده بکنن. پهلوی دیگر این هست که سرازی شدن موج کلان از مهاجرین به افغانستان و بیشترین از اینا با توجه به جذابیت هایی که در ولایت هرات وجود داره علاقمند ساکن شدن به ولایت هرات هستن، این میتونه معضلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی رو به بار بیاره. و بر همین مبنا بود که در سفر هفته گذشته ولی محترم هرات به جمهوری اسلامی ایران، یکی از مباحث که در جلسات رسمی مطرح شد موضوع مهاجرین، مشکلاتشون که در داخل ایران بود و مشکلاتی که بازگشت کتلری از اینا میتونه در افغانستان به وجود بیاره، اینا مورد بحث قرار گرفت.
روی چی مسائل توافق صورت گرفت به خاطر برگشت خب منظم مهاجرین؟
مشکلاتی که مهاجرین دارن، مثلا یک مهاجر در داخل ایران مقدار قابل توجهی قرضدار است از صاحب کار خود، وقتی که این رد و مرد میشه یا بازگشت میکنه طلبات از اینا میمانه و این سبب میشه که مشکلات چندین برابر بشه. و حتی ایرانی ها توافق کردند که بعد از این برای مهاجرینی که دارای کارت اقامت باشن در اونجا براشون سهولت های صدور ویزه، یعنی اونا بدون میتونن با دریافت ویزه بیان به افغانستان و پس بازگشت بکنن و در این زمان سهولت های آموزشی برای حدود 80 هزار کودکان مهاجر افغان در مشهد به وجود آمده. اینا بخشی از اقداماتی است که ایرانی ها انجام دادن و ما هم مشکلات یکی بود که شرطهایی که بالای مهاجرین بیره کاهش پیدا کرده و در این زمان به دلیل پایین آمدن عرض ایران علاقمندی در بین مهاجرین به خاطر بازگشت به کشور افزایش پیدا کرده و این مشکل ما با مقامات مرکزی هم در جریان گذاشتن. اگر امکاناتی مهیا باشه که مهاجرین به هرات لااقل وقتی که بازگشت میکنن در این تجمع نکنن.
ولایت هرات تا چه پیمانم آماده پذیرش مهاجرین است؟ تا کدام حد میتونن که جذب کنن در ولایت هرات؟
از یک سال به این طرف شاهد کتله های عظیم آوارگان داخلی که از ناحیه جنگ، ناامنی و خوشسالی متاثر بودن به ولایت هرات بودن. اینا یک سلسله مشکلات جدی اجتماعی را به ولایت هرات به بار آوردن. یعنی سهمیه این که ما باید به افراد متضرر از خوشسالی در ولایت هرات توزیع میکردیم به دلیل رقت بودن وضعیت زندگی آوارگان داخلی از این افراد توزیع کردیم بعد خدمات آموزشی، خدمات صحی، خدمات اجتماعی که باید به افراد ارائه بشه، متاسفانه امکانات ما محدود بود که ما از منابع بین المللی درخواست کمک کردیم. این بخشی از مشکلاتی که وجود داشت حل کرد، اما در دراز مدت میتونه سبب بروز بسیار از مشکلات بشه. از جمله ای که در حال حاضر متاسفانه به دلیل نبود فرصت‌های شغلی در ولایت هرات برای خود آوارگان داخلی و همچنین کودکان، افراد از اینا، در خیلی از موارد دیده شده که نوجوانان و جوانان آوارگان داخلی در فعالیت غیرقانونی دست داشتن.
در تبانی با وزارت مهاجرین چقدر مشکل هرات از لحاظ پذیرش مهاجرین افغان از ایران حل شده؟
میشه به دلیل از این که ما هم سر راحت با ایران هستیم، نخستین جغرافیای افغانستان که مهاجرین به اینجا میایند هرات هست. وزارت محترم مهاجرین هم با درنگذاشت مشکلات اجتماعی که در سطح هرات هست، مشوق های ره به عودت کنندگان مد نظر داره، یعنی خدمات ترانسپورتی، انتقال رایگان و بسته های کمکی مناسب برایشان در مناطق اصلیشون توضیح خواهد.
شما از وزارت مهاجرین و همچنان از ادارات بین المللی خارجی چه توقع دارین؟ چه انتظارات دارین که چه زودتر مشکل ولایت هرات حل شود؟
تقاضای جدی ما از وزارت محترم مهاجرین و مؤسسات بین المللی ای بوده و خواهد بود که کمک های بشردوستانه کافی را در محلات اصلی سکونت آوارگان داخلی و مهاجرینی که از ایران بازگشت میکنند در همون مناطق تدارک ببینند که بیجا شدگان داخلی و همچنان عودت کنندگانی که از خارج بازمیگردند اینا تشویق بشن و محلات اصلی خود برن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
از زمانی که مسئولیت‌های امنیتی شهر جلال آباد به نیروهای ویژه وزارت داخله واگذار شده است، فضای این شهر آرامش قابل ملاحظه پیدا کرده است. نیروهای ویژه از گشت و گذار مردان مسلح غیر مسئول و وسایل دارای شیشه ها و فیلترهای سیاه و بدون اسناد جلوگیری کردند. ضیا حسرت گزارش می‌دهد.
از ورود نیروهای ویژه وزارت داخله به شهر جلال آباد مدت یک ماه می‌گذرد. فضای شهر جلال آباد دارای آرامش است. شهروندان با خیلی راحتی و بدون حراس کاروبارشان را با پیش میبرند. این نیروها به تلاشی وسایل، افراد و منازل مسکونی پرداختند. نیروهای ویژه وزارت داخله مانع گشت و گذار وسایل دارای فیلم‌های سیاه، مردان مسلح غیر مسئول و مانع استفاده جویی از وسایل دولتی شدند. مقامات میگویند نیروهای خاص در چندین نواحی آسیب پذیر شهر جلال آباد به تلاشی‌های منازل مسکونی پرداختند و این کار بر وضعیت امنیتی همه شهر سایه افگنده است. شهروندان خواهان تداوم فعالیت نیروهای خاص وزارت داخله در شهر جلال آباد هستند.
نام عبدالواجد از باشنده شهر جلال آباد. از روزی که نیروهای خاص در شهر جلال آباد آمدن و امنیت شهر جلال آباد در کنترل این هاست، ماحول سلامیز در شهر جلال آباد تامین شده و همچنان مردم جلال آباد هم از اینها راضی هستند و مردم مطمئنن به بسیار اطمینان در شهر جلال آباد گشت و گذار میکنه. در یک ماه دو ماه شهر جلال آباد زورواکا و بعضی مردم نامسئول نمیتوانند که از وسایل دولتی سوء استفاده کنند.
ما خوشحال هستیم که سپیشا پورتی جا مده و تلاشی میکنه، شیشه سیاه که از اونا را میده میکنه و سلایشان را میگیرد، دیازنود
مرده را میگیرد. وکلای شورای ولایتی که در گذشته با وسایل تعقیبی نیز با خود عبور میکردند، اکنون تنها موتر حامل خودشان را استفاده می نمایند. جدیت و تلاشی های یک ماهه این نیروها دستاورد های نیز در پی داشته است. مقامات می گویند نیروهای خاص عملیات های ویژه هدفی نیز در مناطق شهری داشتند و باعث شدند تا مهاجمان بیرون از پناهگاه های خود قدم نبردارند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در مورد به رادیو آشنا صدای امریکا چنین گفت.
لکن ورد چې په جلال آباد ښار کې ځنګړو کورنۍ ژواکونو
از روزی که نیروهای ویژه در جلال آباد فعالیت را آغاز کردند، شیشه‌های سیاه صدها اراده موتر را سفید کرده و صدها میل اسلحه را به دست آوردند. بیش از 10 عملیات ویژه را راندازی کرده و عملیات های دیگری نیز روی دست دارند. دستاوردهای خوبی در پی دارند و فضای شهر را کاملا آرامش بخشیدند. پس از آنکه در اواخر ماه گذشته جولای سال جاری میلادی وضعیت امنیتی شهر جلال‌آباد به وخامت گرایید و حملات مهاجمان انتحاری بیشتر شد، نیروهای اردوی ملی مدتی در این شهر مستقر شدند، ولی بعدن به دستور رئیس جمهور غنی نیروهای ویژه وزارت داخله افغانستان در شهر جلال‌آباد مستقر گردید.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق را افتتاح کرد که برای افغانستان و پاکستان برق صادر می کند. افغانستان در برخی از مناطق شمال و شمال غربیش متکی به برق وارداتی ترکمنستان است. در رابطه با چگونگی و مقدار انتقال برق به افغانستان و اینکه از برق وارداتی کدام نقاط افغانستان مستفید خواهند شد، حفیظ آصفی مصاحبه با وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا انجام داده است که با سخنان آقای توحیدی آغاز می شود.
قرارداد ما با کشور دوست ترکمنستان دری است که ما بتانیم بیشترین برق در بالوی از یکی از دیگه کشورها هم میخریم از ترکمنستان نیست داشته باشیم. شما را میدانند که افغانستان یک مکان بزنس بسیار خوبه در سکتور انرژی برق برای کشورهای همسایه و برای مولدینی که در داخل افغانستان تولید انرژی برق میکنند میباشد، چون برق کمتر است و ضرورت ها از حد گذشته بیشتر. خوشبختانه در آخر ما امرای جانب ترکمنستان که صحبت های کنیم، بالای یک پروژه توافق صورت گرفته که کار عملی از او رسماً آغاز شده و فعلا در حد تست هایدرولوژی، جیولوژی و توپوگرافی از او است که یک تیم از ازبک انرگو آمدن به افغانستان و برای کار میکنند که یک بخش از طرف ازبکستان است که از سرخان ازبکستان به افغانستان میه و از بخش دیگه از ترکمنستان برق 1000 میگاوات است که خوشبختانه ما میتونیم بگیم که بیشترین کار ساختمانی از این پیش رفته. میتونیم بگیم که از آکینه الی مزار شریف در حدود الی طول خمری 290 پایه عملا نصب شده و کار ساخت نصب پایه های از او از در داخل افغانستان در سالنگ جنوبی نیز آغاز شده. ما به ظرفیت 1000 میگاوات برق در پهلوی ازی که در بخاطر هرات، بخاطر از خود شبکه ترکمنستان به ولایت بادغیس، به ولسوالی همجوارش ما داریم، ما با ولایت جنوبی و جنوب غربی نیست.
بله. مزدت میخوایم گپ شما را قطع میکنم. آقای توحیدی، مسیر انتقال برق کدام شهر هاست؟
خب ما از لین های و فیدر های مختلفی همراه ترکمنستان برق گرفتیم. یکی به خاطر هرات است که مشخصا از ترغندی به هرات آمده سیستم شد. یکی در بخاطر بادغیس است که مستقیما از خود ترکمنستان به بادغیس مستقیم یک فیدر 220 جداگانه است و این مسیر که است، ای از آقینه الی مزار شریف، از مزار پلخمری، پلخمری به پروان، پروان کابل و از کابل وصل میشه، پس دوباره به فیلن که فیلن وصل شده عملا به هر برگردی میشه تا غزنی، از غزنی زابل کندهار و شاخه دیگه هم به طرف لوگر، پکتیا، خوست یک شاخه به پکتیکا و از کاپیسا یک شاخه به ننگرهار وصل شده که همین مسیرها را از برق ترکمنستان ما را تغذیه میکنیم.
اگر در رابطه با فروش ازی و واردات ازی و قیمت از اینا اگر معلومات بدین.
خب طبیعی است که قیمت تمام شده ما با قیمت خرید فرق میکنه. طبیعتا که قیمت خرید در هر 3 سال تفاوت میکنه و قیمت تمام شده ما طبیعی است که نظر به قیمت خرید بلند میباشه، چرا قیمت خرید ما در خود ترکمنستان از یک روی میتر میخریم، مگر وقتی که در لاین ما، در سیستم ما ضایعات تکنیکی داشته میباشه، خود مسیر کیلومتر خود ضایعات تکنیکی میخوره، در شبکه‌ها که تقسیم میشن، ما زیاد خود داشته میباشیم، ما کارمند میباشیم، مصارف سبستیشن ها و اینا میباشن که تمام شده ما در حدود 9.9 سنت تقریبا تمام میشن. مگر کوشش ما بیست که ما پایین ترین قیمت ما با هموطنان عزیز ما بکنیم که باشه که اونا هم زیان نبینن، که امروز هم شما ببینین شاید هم امیاله در از خوبترین ممالک کرده برق کابل مثل کشورهای مازاد واره ارزانتر باشه. فرنسی 30 کیلووات برقی که ما در کابل داریم در حدود 2.5 افغانی از 0 تا 200 افغانی، 200 کیلووات 2.5 افغانی، در حال که قیمت تمام شده ما در حدود 9 یا بیشتر از 9 سنت است.
در گزارش خود تذکر داده بودن که این مرکز تولیدی همچنان برق به پاکستان هم صادر میکنه. آیا این برق از طریق افغانستان به پاکستان صادر میشه و در این مورد هم افغانستان از او میتونه که ضمنی بهره ببره؟
دقیقا قراردادهای بین المللی مثل که ما در کاسا 1000 هم داریم، قراردادهای بین المللی است و هدف حکومت افغانستان بیشتری است که بتونه آسیای مرکزی رو با آسیای جنوبی وصل کنه و افغانستان یک دهلیز انتقال انرژی و گاز به چی باشه، به کشورهای آسیای جنوبی باشه. یعنی بیشترین کوشش هم بیداره تا باشه که تامین منافع مشترک اقتصادی را در کشورهای آسیای جنوبی و آسیای میانه داشته باشه و افغانستان سیاست بازش را اجازه میده تا انتقالات برق هم داشته باشه. و طبیعی است که ما از این بهره اقتصادی، هم اجتماعی و هم سیاسی گرفته میشیم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شرکت های آمریکایی به طور روزافزون محصولات حلال را که مطابق با شریعت اسلامی تهیه شده باشند عرضه می کنند. از همه مهمتر، گوشت حلال اکنون در حومه واشنگتن که محل زیست تعداد زیاد مسلمانان است به یک تجارت پرآید مبدل شده است. اکنون علاوه بر مسلمانان، سایرین نیز از گوشت حلال استفاده نموده و خواستار عرضه بیشتران می باشند. گزارش وردا خلیل از عبدالواجد عادل را میشنوید.
این فروشگاه گوشت حلال در ایالت ویرجینیا و حومه شهر واشنگتن است که مشتریان محصولات منطقوی و گوشت حلال را از آن به دست می آورند. سامر اردنی الاصل می گوید:
You know, it's like kind of religious things, so we prefer like to eat halal meat here.
به اساس اصول دین خیش ما گوشت حلال را از اینجا به دست می آریم.
سمیرای پاکستانی الاصل می گوید:
میره بچه بی میره ساعت.
My kids are with me. We all follow eating halal meat. Only my husband does not follow.
اطفالم با من هستند. ما همه گوشت حلال می خوریم، با استثنای شوهرم.
با ازدیاد جمعیت مسلمانان در ایالات متحده، اکنون تقاضا برای گوشت حلال به سرعت در حال افزایش است. هارون لطیف از مؤسسه دینار استاندردز که تحقیقات روی مارکت حلال انجام می‌دهد می‌گوید چندین دلیل را می‌توان برای تقاضا برای محصولات حلال ذکر کرد.
Halal meat consumption is growing in the context of first of all the Muslim population in the US, which is 5.8 million people, but more broadly there are a lot of non-Muslims also.
مصرف گوشت حلال رو به افزایش می باشد. دلیل نخستان این است که اکنون جمعیت مسلمانان تا حدود 6 میلیون تخمین زده می شه. دومی که تنها مسلمانان نیستند که از گوشت حلال تغذیه می کنند. سایرین نیز به طور فزاینده ی گوشت حلال می خورند.
یک قصاب محلی می گوید او افزایش را در فروش گوشت حلال شاهد بوده و مصرف کنندگان آن از اقشار مختلف می باشند. اسدالله می گوید:
Local Americans themselves here really like halal meat, especially baby goat and lamb.
خود امریکایان در منطقه نیز از گوشت حلال استقبال میکنند. خاصتا آنها از گوشت بز و بره بیشتر خوششان میآید.
هارون لطیف میگوید بسیاری از امریکایان بدون این که بدانند از گوشت حلال استفاده میکنند.
Halal meat is available in many of the large retailers, Costco, Walmart.
گوشت حلال اکنون در فروشگاه‌های خیلی بزرگ مانند کاسکو، والمارت و همچنان در فروشگاه‌های مستقل به فروش می‌رسد، ولی همیشه روی آن حلال نمی‌نویسند. در برخی از موارد از خوف مخالفت‌هایی از طرف مشتریان غیر مسلمان برای آن چیز نمی‌نویسند.
امروز نسبت به هر زمان دیگر معلومات در مورد این که مفهوم گوشت حلال چیست در میان آمریکایان بیشتر می‌گردد. اما برخی می گویند که غذاهای حلال باید با آسانی در رستوران ها و فستیوال های غذای حلال بیشتر عرضه شود تا مردمی که در مورد آن زیاد نمی دانند با آن آشنا شوند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک کشتی بزرگ لوله های بزرگ آگاهی دهی تغییر اقلیم را با خود حمل می کند و به ساحل سیدنی در استرالیا رسیده است. آغازگر موجی از اعتراضات در 95 کشور جهان می باشد. اعتراضات توسط یک گروه مستقل در نیویورک سازماندهی شده است. با گزارش فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که قدیر مشرف پیشکش می کند.
پیام طرفداران محافظت از محیط زیست در ساحل سیدنی در شهرک ها و شهرهای سرتاسر جهان در حال منعکس یافته است که این گروه خواهان ختم استفاده از مواد سوخت فسیلی یعنی زغال سنگ و تیل شدند. استرالیا تا هنوز برای تولید برق از زغال سنگ استفاده می کند، اما فعالان می گویند که آن کشور باید شامل فشار بین المللی برای انرژی های قابل تجدید گردد. حکومت استرالیا بر علاوه در برابر یک برنامه ایستادگی کرده است که تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده و سکتور انرژی پاک را بهبود می بخشد. از جانب دیگر برخی از قانونگذاران استرالیا می‌خواهند آن کشور از پیمان تغییر اقلیم پاریس خارج شود، به خاطر که آن پیمان بر صنعت مواد سوخت فسیلی تاثیر می‌گذارد. استرالیا، نیوزیلند و کشورهای اقیانوس آرام در این هفته قرار است اعلام کنند که تغییر اقلیم یگانه بزرگترین تهدید به کشورهای جزیره‌ای در منطقه می‌باشد. دیم مینگ تایلور، سکرتر جنرال انجمن جزایر اقیانوس آرام می‌گوید: The Pacific countries are very
committed to the Paris Agreement. کشورهای اقیانوس آرام به پیمان پاریس بسیار متعهدند، به خاطر که این امر برای بقای اقیانوس آرام نهایت ضروری می باشد.
رهبران منطقه می گویند که تغییر اقلیم از قبل بر منطقه از طریق افزایش طوفان‌ها و سطح آب برها تأثیر گذاشته است. آنو تونگ، رئیس پیشین جزیره کریباتی در استرالیا می گوید که مجمع جزایر فقیر تحت فشار قرار دارند.
در جنوب ما شاهد خشکسالی شدیدی هستیم که تأثیرات آن بر جزایر آغاز شده و ما شاهد این وضعیت هستیم. تخریبات ناشی از آن و نیاز برای تداوم حفاظت از خط ساحلی کشورها همچنان تهدید برای مردمان ما خواهد بود.
کشورهای همسایه استرالیا بر کمبرا فشار وارد کردند تا کارهای بیشتری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهند. استرالیا در مقایسه با نفوس آن کشور بیشترین گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند. اما ماری سپینی، وزیر خارجه استرالیا می‌گوید که کمبرا متحد است تا در تطابق با تأثیرات گرم شدن درجه حرارت هوا در منطقه کمک کند. In the last couple of years we've committed
over $300 million, 200 million of which. در چند سال اخیر ما بیش از 213 میلیون دلار آمریکایی را تعهد کردیم که 142 میلیون آن از قبل روی سازگاری و انعطاف پذیری به مصرف رسیده و مطمئناً یک بخش عمده از بحث های این هفته بود.
گرد همایی ها درباره محیط زیست در بیش از 100 کشور جهان در حال برگزار می شود که ایالت کالیفرنیا ایالات متحده برای نشست جهانی اقدامات اقلیمی در هفته آینده آمادگی می گیرد. این اجلاس سران سیاسی، تجاری و همچنان افراد معروف را کنار هم می آورد تا برای مبارزه با تغییرات اقلیم کار بیشتر انجام دهند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، برنامه کنونی رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان رسید. شما بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی امین امواج خواهید بود. تا برنامه بعدی، روز بخیر.